رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، در برنامه این ساعت رادیو آشنا 18 رمضان برابر با 13 ماه جون 2017 میلادی، نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکار ما میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام بر شما. وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا گفت که نظامیان آمریکایی در حال پیروزی در جنگ افغانستان نیستند. جیم ماتیس گفت که استراتژی جدید جنگ در افغانستان را طرح کرده است که تا اواسط ماه جولای آن را به قانونگذاران آمریکایی پیشکش خواهد کرد. گمان می‌رود که بر اساس استراتژی حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ اعزام حدود 3000 تا 5000 سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان پیشنهاد شود. بیانات تازه آقای ماتیس برزیابی نظامیان ارشد آمریکایی مهر تایید می‌زند که جنگ موجود در افغانستان را بن‌بست خوانده و برای از میان برداشتن آن خواستار اعزام سربازان بیشتر آمریکایی شده بودند. آقای ماتیس در جلسه استماعی کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای کنگره ایالات متحده گفت در حال حاضر در حال پیروزی در افغانستان نیستیم و این وضعیت را به صورت هرچی ممکن اصلاح خواهیم کرد. جان مکین رئیس کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای آمریکا آقای ماتیس را به خاطر وخامت اوضاع در افغانستان زیر فشار قرار داد و گفت که ایالات متحده برای تغییر وضعیت در آن کشور نیازمند فوری به تغییر استراتژی و افزایش منابع دارد. امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی افغانستان از سمت خود استعفا داد. آقای صالح لحظات پیش استعفای خود را از طریق صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرد. امرالله صالح گفته است که دلایل و عوامل استعفایش را به زودی اعلام خواهد کرد. در یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان یک قمندان ارشد شبکه حقانی کشته شد. یک مقام امنیتی پاکستان امروز گفت این قمندان به نام ابوبکر دیشب در منطقه اسپینتل هنگو کشته شد. یک باشنده منطقه نیز به رادیو مشال گفته است که در این حمله چند تن دیگر به شمول یک کودک زخمی شدند و اضافه کرد که ابوبکر از ولایت خوست بوده و نام اصلی شمار است. این حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی حدود 2 هفته پس از حمله انتحاری مرگبار در کابل صورت گرفت. حکومت افغانستان شبکه حقانی و اداره استخبارات نظامی پاکستان را عامل این حمله دانست، اما سراج الدین حقانی رهبر گروه حقانی این اداره را رد کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که عربستان سعودی از گروه‌های دهشت افغان در ولایت بلوچستان ایران حمایت می‌کند. اکثریت باشندگان ولایت بلوچستان ایرانی سنی هایی هستند که در ایران دارای اکثریت شیعه اقلیت شمرده می شوند. اظهارات آقای ظریف چند روز پس از آن بیان می شود که در حملات دوگانه بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی در تهران 17 نفر کشته شد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. ایران ادعا دارد که عربستان سعودی از اسلام گرایان به شمول داعش حمایت می کند. اتهامی که از سوی ریاض رد شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه منزوی ساختن قطر را غیر انسانی و خلاف ارزش‌های اسلامی خواند و آن را به جزای مرگ برای قطر تشبیه کرد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
آقای اردوغان امروز هنگام سخنرانی به اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در دفاع از قطر گفت که اشتباه بزرگی در حق قطر صورت گرفته است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین هفته گذشته روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از دهشت افکنی و داشتن روابط با ایران متهم کردند، اتهاماتی که قطر آن را بی اساس می‌خواند. افزون بر قطع روابط دیپلماتیک، هر 4 کشور یاد شده ارتباطات هوایی، زمینی و بحری خود را نیز با قطر قطع کرده و صادرات خود را به آن کشور متوقف ساختند. قرار است که آقای اردوغان در چند روز آینده در مورد مناقشه قطر با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز صحبت کند.
فردا چهارشنبه حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در شهر جده ملاقات خواهد کرد. این دومین بار است که رهبران دو کشور در سال جاری با هم ملاقات خواهند کرد. روابط نزدیک عراق با ایران سبب اختلافات شدید بین ریاض و بغداد شده است، اما بهبود روابط بین عربستان سعودی دارای جمعیت اکثریت سنی با عراق دارای جمعیت اکثریت شیعه می تواند بر وضعیت از قبل متشنج حوزه خلیج تأثیرات مثبت به جا ماند. این در حال است که عراق کوشیده است تا در تنش‌های اخیر ناشی از قطع روابط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با قطر بی‌طرف بماند. نیروهای عراقی امروز از پیشرفتشان در بخش‌های تحت کنترل داعش در موصل خبر دادند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
اردوی عراق گفت که نیروهای آن با حمایت ایالات متحده توانستند که منطقه زنجیلی را در شمال شهر کنه موصل از تصرف داعش خارج کنند. با این پیشروی اردوی عراق، کنترل جنگجویان داعش اکنون تنها بر دو منطقه در کنار غربی دریای دجله محدود شده است. نیروهای عراقی در ماه جنوری امسال بخش شرقی موصل را از تصرف داعش بیرون کردند و عملیات برای بازپسگیری بخش‌های دیگر موصل در 27 می امسال آغاز شد. بیرون کردن کامل جنگجویان داعش از موصل به معنای پایان خلافت خودخوانده آن گروه در عراق خواهد بود.
و جمعتس وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل پیشرفته توسط کره شمالی فوری ترین تهدید علیه امنیت ملی امریکا شمرده می شود. او در نامه‌ای به کمیته خدمات قوای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده نگاشته است که سرعت و دامنه تلاش‌های مداوم کره شمالی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. وزیر دفاع آمریکا همچنین به وسعت خسارات ناشی از جنگ احتمالی با کره شمالی اشاره کرد و گفت که همچو جنگ یک نبرد بی‌نهایت جدی خواهد بود و آمریکا باید با تمام و هر نوع نیرو به مساف همچو جنگ برود. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل می گوید که عوامل و راه‌های صلح باید از کابل جستجو شود، نه از مسکو و بیجینگ و یا هم نیویورک. هوگو لارنس، شازدفیر خاص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، تاکید میکند که کشورش از اقدامات چون پروسی کابل حمایت دارد تا آن کشور به صلح و ثبات دائمی برسد. خیرالله رسولی در زمینه گزارشی دارد که با هم یک جا با آن گوش میدهیم.
هوگو لارنس، شازدفیر خاص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، که به روز سه‌شنبه در جمعی از خبرنگاران افغان صحبت میکرد، از اقداماتی که به درایت و رهبری خود افغانها باشد مجدداً اعلام حمایت کرد. آقای لارنس به پروسه کابل نشسته که هفته گذشته برگزار شد اشاره کرد و گفت که جامعه جهانی به این نشست که توسط افغانها برگزار، رهبری و پیش برده میشد، به خاطر بلند کردن صدای جمعی صلح به کابل حضور به هم رساندند. شارژ دافر خاص سفارت آمریکا در کابل افزود ایالات متحده موافق است که پروسه کابل یک چتر را برای اجماع سرتاسری و تقویت بخشیدن سایر ابتکارات دیپلماتیک مهیا می کند و برای متحدین بین المللی فرصت بحث و اقدامات عملی و قاطع را در امر مبارزه با تروریسم، جستجوی مکان برای صلح و توسعه روابط منطقه‌ای فراهم می سازد. اما آقای لارنس گفت: اما جستجو برای صلح متعلق به مسکو، بیجینگ و نیویورک نیست، بلکه متعلق به خود افغانستان است. کنفرانس دیروز فقط سرآغاز پروسه کابل است و افغانستان می تواند در راستای حمایت از تلاش هایش در شکست تروریسم و به کارگیری همه ابزارهایی که اساسات شکلگیری یک پروسه ملی صلح را فراهم سازد روی ایالات متحده آمریکا حساب کند. این دیپلمات آمریکایی پروسه کابل را تنها راه به جلو خواند و گفت که کشورش با حمایت تمام از این روند انتظار دارد که دوباره در نشست‌های پروسه کابل اشتراک کند. شارژ دافر خاص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با بیان این مطلب که هرگز در برابر کسانی که می‌خواهند خشونت و عدم تحمل را ترویج کنند تسلیم نمی‌شوند و از اعمال آنها چشم‌پوشی نخواهند کرد، از وقوع حملات تروریستی اخیر در کابل ابراز تأسف کرد. آقای لارنس به خشونت بار شدن تظاهراتی که در پای انجام حملات تروریستی اخیر راه اندازی شد اشاره کرد و گفت: افغان‌ها نیاز دارند که بدانند در آن روز چه اتفاق افتاد. به تحقیقات همه جانبه نیاز است تا معلوم شود که یک عمل دموکراتیک چگونه به خشونت مبدل شد. هر افغان حق دارد و مکلف است که در پروسه صلح سهیم باشد و جامعه زمان سود خواهد برد که به صدای صلح‌آمیز هر فرد گوش داده شود. در پی تنش‌ها و خشونت بار شدن تظاهرات روز جمعه هفته گذشته، معترضان کابل خیمه های را در جاه جای کابل برگزار کردند. این خیمه ها سبب مشکلات ترانسپورتی و سد در راه رفت و آمد شهروندان کابل شده بود. اما امروز اکثر این خیمه ها از سوی معترضان برداشته شد. برنا صالحی، یکی از سران معترض، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
با توجه به نیاز جامعه ما به امنیت، به تساهل، به مدارا و با در نظر داشت ماه شریف رمضان و با توجه به خواست مردم از ما، یک طرفه بدون اینکه کدام فشار وجود داشته باشه و بدون اینکه معامله در کار بوده باشه و بدون اینکه حکومت از ما خواسته باشه یا وعده به این داده باشه که خواستای معترضین را در آینده بهش رسیدگی میکنه، یک تعداد از خیمه های خود ما را از شهر برداشتیم. این البته به معنای این نیست که لانجی ما با حکومت پایان پیدا کرده.
اما قبلا رئیس جمهور افغانستان گفته است که هر پیشنهاد مشروع از جانب مردم قابل قبول وی است. معترضان در این حال تاکید دارند تا زمانی که حکومت به خواستهای آنان تمکین نکند و پاسخ قناعت بخش ندهد، اعتراضاتشان به صورت جدی ادامه خواهد داشت و در آن صورت خیمه های تحصن را در مقابل دروازه های ارگ و سفارت ایالات متحده آمریکا برپا خواهند کرد. در حال حاضر تلاش ها به منظور ختم اعتراضات در کابل جریان دارد. لوی سران والی افغانستان که از سوی حکومت موظف به بررسی چرایی و چگونگی رویدادهای روز جمعه و شنبه شده است، وظایف قماندان امنیه و قماندان گارنیزون کابل را به حالت تعلیق درآورده است. اما معترضان خواهان برکناری سران درجه یک نهادهای امنیتی اند و از سوی دیگر کنارگیری رئیس جمهور و رئیس اجراییه یکی دیگر از خواستهای معترضان به شمار می رود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همچنان وزارت مالی افغانستان می گوید در مورد فروش زمین دولتی به شرکت الکوزی با اعضای ولسی جرگه در حال مذاکره است. قرارداد فروش زمین دولتی به شرکت الکوزی از سوی ولسی جرگه افغانستان فسخ گردیده است. از سمسام سیرت می شنویم.
حکومت افغانستان 143 جریب زمین دولتی را جهت سرمایه گذاری به شرکت الکوزی فروخته که هر متر مربع آن $2.5 نرخ گذاری شده است. ولسی جرگه افغانستان اما بر روز دوشنبه قرارداد حکومت با شرکت تجارتی الکوزی را مبنی بر فروش زمین فسخ کرد و آن را غیر قانونی خواند. اما وزارت مالیه افغانستان گفت شرکت الکوزی در این زمین به هزینه $350 میلیون سرمایه گذاری می کند که برای 17,000 نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم می شود. اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، گفت:
حمایت سکتور خصوصی به معنای حمایت نظام اقتصادی افغانستان است و هر قدری که نظام اقتصادی افغانستان تقویت پیدا کنه به مو اندازه باز ما میتونیم که در زندگی شهروند شاهد تغییر مثبت باشه. این قرارداد خوبی های خود داشت، بیشتر به خاطر از اینکه به اندازه $350 میلیون آمریکایی سرمایه گذاری کلان دستاورد است برای حکومت افغانستان، در مجموع برای ملت افغانستان. بحثا با پارلمان افغانستان جریان داره تا ما بتانیم در نتیجه رضایت هر دو جانب در این عرصه یک نتیجه عملی داشته باشیم.
به گفته سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، شرکت الکوزی تصمیم دارد که در این زمین 6 فابریکه و 1 اکادمی هوانوردی را بسازد. عبدالجبار صافی، رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت حکومت برای سرمایه گذاری باید زمین دولتی رایگان را در اختیار تاجران افغان قرار دهد.
سطح سرمایه گذاری شرکت الکوزی بسیار بلند بود. یک پیام بود برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی که بیایند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. اما متاسفانه بعد از آن مشکلات ایجاد شد. برخی تصدی ها و پارلمان هم خلاف آن ایستاد. این نه تنها شرکت الکوزی را متضرر می کند و بالایش فشار می آورد، بلکه در سطح جهانی بالای سرمایه‌گذاران ملی و بین المللی تأثیر منفی می کند.
این در حال است که وزارت مالیه افغانستان به دلیل ایجاد اصلاحات در بخش‌های از این وزارت در 1.5 سال گذشته توانسته است 550 میلیون دلار آمریکایی وجوه تشویقی از سوی بانک جهانی به دست بیاورد. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت گفت بر اساس قراردادی که میان بانک جهانی و وزارت مالیه در سال 2016 میلادی صورت گرفته است، بانک جهانی 900 میلیون دلار را در جریان 3 سال به عنوان وجوه تشویقی به حکومت افغانستان کمک میکند. به گفته آقای عبدالرحیم زی، روز گذشته وزارت مالیه افغانستان 189 میلیون دلار از همین پول را از سوی بانک جهانی به دست آورد.
این پول از طریق بودجه ملی افغانستان با نظرداشت اولویت حکومت افغانستان، با نظرداشت اولویت مردم افغانستان در بخش‌های مختلف، بالخصوص در بخش پروژه‌های بزرگ از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف می‌رسد.
به گفته آقای عبدالرحیم زی، این پول به شرط ایجاد اصلاحات در بخش مدیریت مصرف، مؤثریت کمک‌ها، اصلاحات منابع عایداتی افغانستان، سیستم تشکیلاتی این وزارت و بهتر شدن روند مالیاتی به عنوان وجوه تشویقی به حکومت افغانستان کمک می‌شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. در ادامه تنش‌های دیپلماتیک بین قطر و کشورهای عربی و تحریم‌های اقتصادی شماری از کشورها علیه آن کشور، تلاش‌ها برای رفع این بحران نیز جریان دارد. بر علاوه میانجیگری امیر کویت بین عربستان سعودی و قطر، نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در ختم سفرش به عربستان سعودی طی اعلامیه ابراز امیدواری کرده که به زودی کشیدگی ها بین قطر و کشورهای متحده عربستان سعودی خاتمه یابد. در ارتباط با بحران قطر و تلاش های دیپلماتیک برای رفع این بحران، مطلبی را از ژیلا سمی می شنوید.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که روز قبل در ارتباط به قطر با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار کرده بود، امروز سه شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی یک مکالمه تلفنی در مورد بحران قطر صحبت کرد. یک روز قبل از این مکالمه، شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر به مسکو سفر کرده بود و پیش از آن شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه الثانی امیر قطر نیز تلفنی با رئیس جمهور پوتین صحبت کرده بود. وزیر خارجه قطر گفته است که از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران منطقه‌ای استقبال می‌کند، اما او می‌گوید که پالیسی خارجی قطر برای مناظره گذاشته نشده و به گفته وی هیچ کشور نمی‌تواند مش خارجی قطر را ترسیم کند. کشورهای عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات و چند کشور عربی دیگر دوشنبه گذشته در اقدام ام آهنگ قطر رابط دیپلماتیک خود را با قطر اعلام کردند و در پیان پروازهای شرکت‌های هوایی مصر، امارات و عربستان سعودی با قطر به حالت تعلیق درآمد. این کشورها قطر را به حمایت از دهشت افغانی و داشتن روابط با ایران متهم می‌کنند، اتهاماتی که قطر آن را رد می‌کند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه منزوی ساختن قطر را غیر انسانی و خلاف ارزش‌های اسلامی خواند و آن را به جزای مرگ تشبیه کرد. آقای اردوغان روز سه شنبه هنگام سخنرانی به اعضای حزب حاکم عدالت و انکشاف در دفاع از قطر گفت:
üstelik Katar teröre destek veren değil. Tam tersine
اشتباه بزرگی در حق قطر صورت گرفته است. منزوی کردن یک ملت به هر عنوانی که باشد غیر انسانی و مثل آن است که حکم اعدام قطر صادر شده باشد.
قرار است آقای اردوغان در چند روز آینده در مورد بحران قطر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز صحبت کند. در این زمان بر اساس گزارش‌های روزنامه جروسلم پست چاپ اسرائیل و شبکه خبری آنادولوی ترکیه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد متوقف ساختن نشرات تلویزیون الجزیره که از قطر پخش می‌گردد غور می‌کند. گزارش‌ها کیست که عربستان سعودی و کشورهای متحد آن که با قطر قطع رابطه کردند، خواهان مسدود شدن شبکه خبری الجزیره شدند. اما دوام میگوید الجزیره یک موضوع داخلی آن کشور است و به گفته وزیر خارجه قطر در مورد سرنوشت این شبکه خبری با کشورهایی که تعزیرات را علیه قطر وضع کردند به هیچ وجه صحبت نخواهد شد. نوین حمیدی تحلیلگر سیاسی مستقر در قاهره در صحبت با رادیو آشنا گفت که ریشه اختلاف ها حمایت قطر از اخوان المسلمین در مصر و همچنان گروه حماس در فلسطین بوده است. حتی به گفته آقای حمیدی شایعات وجود دارد که مصر طراح تعزیرات اقتصادی علیه قطر می باشد. اما آقای حمیدی اضافه کرد که سفر رئیس جمهور مصر به واشنگتن و سفر رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی هم به این بحران ارتباط دارد.
بدون شک به سفر دونالد ترامپ ارتباط داره و ای که حتی در وقتی که دونالد ترامپ ادبای کشورهای مخصوصه که مثلا از ورود به امریکا برای نوازش میخواست معنی بسازه انتقاد کردن که چرا عربستان سعودی شامل هزین لیست نیست. گفت که عربستان وعده کرده که سیاست های خود تغییر میده.
این تحلیلگر افغان میگوید انگیزه های دیگری برای این اقدام عربستان سعودی علیه قطر وجود دارد.
که در صورتی که ما میتونیم مذاکره بکنیم ولی به شرط ما ایست که روابط با ایران قطع کنیم. یعنی این زیادتر فشار بالای از ایناست که اینا منتجم شدن به ضد ایران.
در حالی که روند واردات و صادرات کشورهای عربی به قطر مختل شده و بسیاری از بانک‌های خارجی فعالیت‌های خود را در این کشور خلیج کاهش دادن، ایران 5 معموله مواد غذایی به قطر فرستاد. حکومت ایران میگوید روند ارسال مواد غذایی به دوحه ادامه خواهد یافت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در یک رویداد بی‌سابقه اعضای کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین گرد همایی رسمی مقامات ارشد کابینه در قصر سفید هر کدام به نوبت خود در مورد حضورشان در کابینه آقای ترامپ و عملکرد او به رئیس جمهور به تعریف و توصیف پرداختند و وی را بهترین رئیس جمهور خواندند. این رویداد عکس‌العمل‌های را نیز در قبال داشت. تفصیل بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
در نخستین جلسه رئیس جمهور دونالد ترامپ با تمام اعضای کابینه اش روز قبل، پرسش رئیس جمهور بزرگ یا بزرگترین در حال مطرح بود که اعضای ارشد کابینه به نوبت از رئیس خود ستایش کردند.
بسیاری از شما با بسیاری از کسانی که در این اتاق هستند آشنا هستید، اما من می‌خواهم از معاون رئیس جمهور آغاز کنم.
پس از آن که رئیس جمهور از دستاوردهای دولت جوان خیش سخن گفت، نشان می‌داد که از هر رئیس جمهور دیگری در 6 ماه اول ریاست جمهوری خود، با استثنای چند تن از رؤسای جمهور سابق مانند فرانکلین دلانو روزولت، کارهای زیادی انجام داده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور موقف خود را بزرگترین امتیاز زندگیش توصیف کرد و به ترتیب بقیه اعضای کابینه سخن گفتند.
با تشکر از شما آقای رئیس جمهور، بزرگترین امتیاز در زندگی من این است که به عنوان معاون ریاست جمهوری در خدمت رئیس جمهور هستم که روی حرف خود و مردم آمریکا ایستاده است و گروه کاری را ایجاد کرده است که می تواند تغییرات واقعی، رفاه و قدرت واقعی کشور ما را بازگرداند. با عنوان عضو کابینه شما افتخار دارم که مسئولیت مردم و سرزمین خود را در قسمت رسیدگی به تولید انرژی دارم. من با افتخار متعهد و خوشبینم که ما می توانیم از بزرگترین تولید کنندگان انرژی در جهان باشیم. آقای رئیس جمهور، سپاسگزارم از افتخاری که برایم بخشیده اید تا برای کشورم خدمت کنم. افتخار بزرگی است. با وضاحت ما با متحدان خود تعهد کردیم که با حصول اطمینان از این که آنها بدانند که منافع مشترک ما در کجا نهفته است، انتظارات ما چیست و برای این که امریکا بتواند بر رهبری خود ادامه دهد، آنان باید کار بیشتری انجام دهند. از طرف تمام کارکنان ارشد قصر سفید، ما شما سپاسگزاریم که این فرصت را به ما بخشیده اید تا در خدمت پیشبرد آژندای کاری برای مردم امریکا باشیم.
سناتور چک شومر رهبر دموکرات در مجلس سنا در اشاره به گردهمایی اعضای کابینه و توصیفشان از رئیس جمهور با تمسخر از یکی از کارمندان خود از چگونگی موهای خود پرسید.
You have great hair. Nobody has better hair than you.
مبالغه در ستایش از رئیس جمهور در این جلسه او را با موجی از انتقادات روی بحران‌های بیشمار مواجه ساخت، از جمله رسیدگی به روابط احتمالی و دخالت روسیه در مبارزات انتخاباتیش.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش اخیر حاکی است که پلیس روسیه در روز ملی آن کشور صدهاتن از اعتراض کنندگان و ژورنالیستان را در مظاهراتی که در چند شهر روسیه علیه فساد رخ داد دستگیر نموده است. این اعتراضات را الکسی ناولینی رهبر مخالف در پایتخت روسیه رهبری میکرد. پلیس او را وقتی که میخواست به صفوف معترضان بپیوندد دستگیر نمود و سپس محکمه او را به حبس 15 روزه محکوم نمود. قصد سفید این دستگیری ها را محکوم کرده و گفته است که وزرا تعقیب می کند. دانیل شرف خبرنگار صدای آمریکا در مسکو در این زمینه گزارش ارسال داشته که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
پلیس روسیه دهاتن را در سنت پیترزبورگ و ناحیه مرکزی مسکو به روز دوشنبه به اتهام برانداختن اعتراضات غیر مجاز بر ضد فساد دستگیر نمود. صدها تن در مسکو در مظاهرات شرکت ورزیده و خواستار تغییر در حکومت شدند. اروین یکی از مظاهره کنندگان پوتین را به دزدی متهم کرد.
ولادیمیر پوتین به دزدیدن خیش مانند گذشته ادامه می دهد. همچنان دوستان اولیگارچه او به دزدیشان مانند سابقه ادامه می دهند و این حالت تغییر پذیر نیست.
الکسی ناوالنی تنظیم کننده اعتراضات و رهبر مخالف محل اعتراضات را در آخرین دقایق تغییر داد و آن را وابسته به مداخلت مقامات دانست. اتهامی را که آنها رد کردند. او بعد از خروج از خانهش وقتی میخواست به صفوف مظاهره کنندگان بپیوندد از طرف پلیس دستگیر گردید. ناوالنی بعداً در حالی که لبخند میزد به حکم محکمه که در 1 سال 2 بار زندانی میشد گوش داد. محکمه او را به خاطر تخطی از قانون تنظیم گردهمایی عامه محکوم به 1 ماه زندان کرد.
البته که برایم غیر متوقع بود. با آنکه این موضوع برای سایرین دائم رخ می دهد اما برای ما بر بار اول است.
پلیس این دستگیری ها را در حال انجام داد که در این کشور روز ملی تجلیل می گردید. در میان نمایش های میهنی نظرات متفاوت به ارتباط اعتراضات و امیدواری ناوالنی برای اشتراک در انتخابات 2018 ریاست جمهوری وجود داشت. وال ریا یکی از متعلمین درباره اعتراضات می گوید:
ما با آن هیچ گونه معامله نداریم. ما به این چیزها گوش نمی دهیم. ما در آن اشتراک نمی کنیم.
سرگی باشنده مسکو میگوید:
ما طرفدار فعالیت های ناوالنی هستم اما فکر نمی کنم رئیس جمهور شود. اما بگذارید هر چی میخواهد بکند، حداقل او مقامات را متوجه کارشان میسازد.
ناوالنی محل برگزاری مظاهره مسکو را به عین محلی که فستیوال تاریخی نزدیک به جاده در مسیر کرملین در جریان بود تغییر داد. مقامات در مسکو میگویند که اعتراضات غیر مجاز است. آنها صدها تن را در مسکو و سایر شهرهای روسیه دستگیر کردند. الکسی ناوالنی میگوید که کرملین در برابر اعتراض توده ها کاری را به پیش برده نمیتواند.
هر آنچه اتفاق افتاد نشان میده که توده های مردم و اجتماعات بزرگی از مردم را نمیتوان سرکوب کرد. مقامات با هزاران تنی که در جاده ها ریختن چیزی کردن نمیتوانند. از این سبب ما باید به اعتراضات سلامیز خیش ادامه بدهیم. هرگاه آنها به ما اجازه ندهند ما به هر صورت میرویم و با اجازه کسی انتظار نمیکشیم.
ناوالنی میخواهد در انتخابات سال آینده در برابر پوتین بیستد. نظر پرسی ها نشان می دهد که چانس بردن او کم است و حتی معلوم نیست که آیا کرملین به او چانسی می دهد یا خیر. این بار نیز یک آزمون پرخاشگر دیگر برای کرملین از طرف الکسی نوالنی رهبر کمپاین ضد فساد و حامیان او. این که مقامات روسی و مردم عام این کشور چه پاسخی در برابر او ارائه می کنند، این خود برای نوالنی تاریخی را رقم خواهد زد.
شنوندگان گرامی، شنیدن بازپخش برنامه های سرویس دری رادیو آشنا را به ساعت 10 شب تا 1 صبح به وقت افغانستان به خاطر داشته باشید. با ما باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو